بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 409 سطر 20. قال بل قضاء العقل بهی مع الجهل. گفتیم که بلخی استحقاق ثواب رو قبول نداره، یعنی معتقده که ما در مقابل امتثال تکالیف استحقاق ثواب پیدا نمی کنیم. او معتقده که این تکالیفی که خدا قرار داده به عنوان شکر در مقابل نعمتهایی است که به ما عطا کرده. به ما نعمت عطا کرده، بعد به جای اینکه از ما بخواد که شکر کنیم، گفته این تکالیف رو انجام بدید. و وقتی ما این تکالیف رو امتثال میکنیم، چون این تکالیف به عنوان شکر نعمتهای سابق است، ما وظیفه شکرمون رو انجام میدیم و در مقابل این انجام وظیفه استحقاق ثواب پیدا نمی کنیم. اگر یک کار مستقلی انجام می دادیم، در مقابلش استحقاق ثواب داشتیم. اما چون این کار مستقل نیست، این کار شکر نعمت‌های گذشته است و ما داریم وظیفه‌ای رو که بر ما خدا واجب کرده انجام می دیم، دیگه استحقاق ثواب نداریم. ما کلام ایشون رو به یک دلیل باطل کردیم، الان میخوام دلیل دوم اقامه کنیم. دلیل دومی که بر بطلان کلام و اعتقاد بلخی میاریم اینه که عقل به شکر حکم میکنه، میگه که شکر نعمت واجبه. اما او اصلا توجهی به تکالیف نداره، نه توجهی به کیفیت تکالیف نداره، بلکه اصلا توجهی به اصل تکالیف نداره. در حالی که اگر شکر، اگر این تکالیف به عنوان شکر بودند، چون او شکر رو واجب میدونست، این تکالیف رو واجب میدونست، اصل تکالیف رو واجب میدونست، در حالی که اصلا به تکلیف توجهی نمی کنه. بین شکر نعمتهای گذشته که عقل واجب می دونه و تکالیف که اصلا عقل بهشون توجه نداره، انفکاک حاصل میشه. و این انفکاک نشون میده که تکالیف به عنوان شکر بر ما به ما متوجه نشدن. و الا عقل وقتی شکر رو واجب میکرد، تکلیف رو هم لازم میدونست. ممکنه شما بگید که عقل شکر رو واجب میکنه، شریعت کیفیت شکر رو به صورت تکالیف بیان میکنه. درسته که عقل متوجه متوجه وجوب شکر هست، ولی متوجه کیفیت شکر نیست. شارع براش کیفیت شکر رو بیان میکنه و کیفیت شکر هم به همین تکالیفه. میگه اگه میخوای شکر بکنی، مثلا نماز بخون، روزه بگی، چه کن و چه کن و این کارهای قبیح رو ترک کن. نحوه شکر رو بیان میکنه و عقل هم به نحوه شکر توجهی نداره. پس می توانیم تکالیف رو شکر قرار بدیم، یعنی بیان کیفیت شکر. عقل حکم به شکر می کند، کیفیت شکر رو نمی داند، شارع کیفیت شکر رو بیان می کند. جواب اینه که با توضیحی که عرض کردم این اشکال وارد نمی شه، چون قرار شد که عقل اصل تکلیف رو هم نداند، نه فقط کیفیت رو ندونه. عقل حکم به شکر میکنه ولی اصل تکلیف رو آگاه نیست یعنی اصلا متوجه نیست که تکلیفی بر ما رو میاره، در حالی که اگر شکر با تکلیف انجام میشد، عقل که حکم به شکر میکرد حکم به تکلیف هم میکرد، ولی حالا کیفیت تکلیف رو نمیدونست، ولی اصل تکلیف رو حکم میکرد، در حالی که به اصل تکلیف هم حکم نمیکنه، نه به اصلش حکم میکنه نه به کیفیتش. از اینجا میفهمیم که تکلیف برای شکر نیست، تکلیف یه چیز جداییست، تکلیف برای به کمال رسیدنه. تکلیف میکنیم برای اینکه انتصال کنیم و از طریق انتصال تکلیف به کمال برسیم، نه تکلیف میشود تا ما شکر کنیم. این انفکاک بین انفکاک در حکم عقل بین وجوب شکر و بین تکلیف نشون میده که تکلیف به خاطر شکر نبوده. این دلیل دوم و اشکال دومی است که ما بر قول برخی داریم. صفحه 409 سطر 20. قال ول قضاء العقل بهی مع الجهل. ضمیر بهی برمیگرده به شکر، متعلق جهلم تکالیفه. لقضاء العقل به شکر، مال جهل به تکالیف یا مال جهل به تکلیف. حکم میکند عقل به شکر در حالی که به اصل تکلیف جاهله، نه به کیفیت تکلیف، کیفیتش مسلم جاهله، به اصل تکلیف هم جاهله. یعنی شکر واجب میدونه ولی اصلا تکلیف رو لازم نمیدونه. اگر شکر همون تکلیف بود، وقتی شکر واجب میدونست تکلیف هم واجب میدونست، ولی شکر وقتی که شکر رو متوجه من میکرد تکلیف رو متوجه من میکرد. میبینیم شکر رو متوجه میکنه، تکلیف رو متوجه نمیکنه، پس معلوم میشه تکلیف به خاطر شکر نیست. هذا دلیل ثانی علی ابطال قول البرخی. و تقریر این دلیل که قول برخی رو باطل میکند این است که اغلا به اصرهم یجزمونه، یعنی به تمامهم یجزمونه به وجوب شکر المؤمن. همه اغلا قائلن به اینکه شکر المؤمن واجبه، در حالی که تکالیف شرعیه رو درک نمی کنن، نه کیفیتش و اصلش رو، اصلش رو لازم نمی دونن. و اذا کان وجوب شکر معلومن بالعقل مع ان العقل لا یدرک تکالیف شرعیه، میدونیم که عقل حکم به وجوب شکر میکنه، پس وجوب شکر بالعقل معلوم است، اما عقل تکالیف شرعیه رو ادراک نمیکنه، یکی رو ادراک میکنه یکی رو ادراک نمیکنه. وجوب شکر رو ادراک میکنه، تکالیف رو ادراک نمیکنه، پس معلوم میشه وجوب شکر همون تکالیف نیست، اون تکالیف اون وجوب شکر نیستن، الا عقل تفکیک نمینداخت. اگر شکر واجب میکرد تکالیف هم لازم میکرد. به تعبیر بهتر اگر شکر متوجه من میدونست تکالیف را متوجه من میدونست، در حالی که شکر متوجه میدونه تکالیف متوجه نمیدونه، این اصلا توجه به تکلیف نداره. این تفکیک نشون میده که تکلیف و شکر فرق دارن. شکر خداوند از ما خواسته، عقلم خواسته، تکلیف هم خواسته، تکلیف جدای از شکره. وقتی تکلیف جدای از شکر شد به خاطر نعمت‌های گذشته شکر بر من واجب میشه، تکالیف جدیدی هم که به من متوجه میشه منو به کمال میرسونه، علاوه بر به کمال رسوندن استقامت و ثواب میاره. و اذا کان وجوب شکر معلوما بالعقل، در حالی که عقل تکالیف شرعیه رو ادراک نمیکنه، واجب است قول به این که بگیم این تکالیف عنوان شکری ندارن، بلکه تکالیف برای کمال ما و برای استقامت و ثواب. خب این مطلب تمام شد. ما بحثمون در ثواب و عقاب بود. تو این مسئله ثواب رو توضیح دادیم و بیان کردیم که در مقابل چه چیزهاییست، عقاب رو هم گفتیم در مقابل چه چیزهاییست. حالا میخوام شرط ثواب و شرط عقاب رو بیان کنیم که به چه با چه شرطی ما مستحق ثواب میشیم یا با چه شرطی مستحق عقاب میشیم. البته استحقاق عقاب رو در اینجا شرط استحقاق عقاب بیان نمی کنیم، استحقاق عقاب شرطی نداره، کسی فقط گناه بکنه استحقاق عقاب حاصله، استحقاق ثواب شرایط داره. یعنی ما گاهی اطاعت میکنیم، اگر قبول بشه به ما ثواب میدن، اما اگه گناه کردیم دیگه نمیگیم اگر قبول شد عقاب میکنن. عقاب گناه مطلقا عقاب داره، اصلا گناه قبول شده است، احتیاج به این نیستش که حالا شرطی داشته باشه تا قبول بشه. شرط رفع گناه توبه است. ما الان داریم شرط استحقاق رو میگیم، شرط استحقاق عقاب ما شرطی برای استحقاق عقاب نداریم، چون گناه که کردیم استحقاق عقاب میاد بدون شرط. برای استحقاق ثواب شرط داریم، لذا اصلا بحثی در شرایط استحقاق عقاب نمی کنیم، چون شرطی برای استحقاق عقاب نداریم، فقط برای استحقاق ثواب شرط می کنیم. نه استحقاق عقاب بحث ما در استحقاق عقاب، نه در خود عقاب. بله خود عقاب که بر مولا واجب نیست، اون شرط عقاب این است که خدا نبخشه، اون شرط داره، اصل عقاب شرط داره که خداوند نبخشه، ولی بحث ما در خود عقاب نیست، بحث ما در استحقاق عقابه. استحقاق عقاب بدون شرط حاصل میشه. حالا اگر این استحقاق خدا بخواد عمل کنه میشه، اگر هم بخواد ببخشه میشه. شرط فعلیت عقاب این است که خدا نبخشیده باشد، اما من بحث در فعلیت عقاب نداریم، بحث در استحقاق عقاب داریم، اون بدون شرط حاصل میشه. خب پس برای استحقاق عقاب شرطی نمیاریم، ولی برای استحقاق ثواب شرط میاریم. ما گفتیم ثواب در مقابل انجام واجب یا اخلال به طبیعی مستحق میشه، مورد استحقاق واقع میشه. چه شرطی داریم علاوه بر انجام واجب و ترک قبیح؟ چه شرطی برای استحقاق عقاب هست؟ میفرمان که فقط شرطش همونیست که قبلا گفتیم، که واجب یا مستحب به خاطر وجوبش یا به خاطر استحبابش انجام شود و قبیح هم به خاطر اینکه قبیح هست ترک شود. نه ریایی باشد، نه به خاطر انجام ورزشی باشد، یعنی نماز نخونیم به خاطر اینکه به دیگران نشون بدیم، نماز نخونیم برای اینکه ورزش کرده باشیم یا برای اینکه بدنمون گرم بشه، امثال اینجور اغراض نداشته باشیم. فقط همین اندازه که این عمل رو به خاطر وجوبش یا ندبش یا به خاطر مصلحت وجوب ملزمه یا مصلحت غیر ملزمه انجام دادیم و اون قبیح رو هم به خاطر قبیح بودن ترک کردیم، استحقاق ثواب میاد. از شرط استحقاق ثواب فقط همون نحوه انجام دادن این عمل واجب یا نحوه ترک کردن این عمل قبیحه. بعضی ها دو تا شرط دیگه هم اضافه کرده، یکی این که بعد از انجام واجب پشیمان نشی یا بعد از ترک قبیح پشیمان نشی. گاهی اتفاق میفته آدم کار قبیحی رو ترک میکنه، مثلا به نامحرم نگاه نمی کنه، بعد از مدتی میگه کاش نگاه کرده بودم، پشیمون میشه از نگاه نکرده نشه. یا مال حرامی به دستش میاد اینو استفاده نمی کنه، به صاحبش رد میکنه، مال قصدی دستش میاد به صاحبش رد میکنه، بعد فرض کنید محتاج میشه به اون مال، میگه کاش رد نکرده بودم، خودم استفاده کرده بودم. این پشیمونی بعد از ترک قبیح یا پشیمونی بعد از انجام واجب، میگه اگه این نماز نخونده بودم خب به فلان کارم رسیده بودم، کاش نمیخوندم. بعضی گفتن شرط استحقاق ثواب اینه که این پشیمونی دنبال اون عمل برای شما پیش نیاد. اگر پشیمونی حاصل شد عمل فاسد شده و استحقاق ثواب ازتون گرفته شده.
حالا که
اقوام
و ثواب روی افعال
جوارحی
ما واقع میشه.
بله ولی الان گفتیم فعل قلبی هم باید دخالت کنه، یعنی واجب رو شما لوجوبه انجام بدید، قبیح رو
عمل بله، ولی این طرفش نیست که اون عمل انجام شده رو بخواد از ذهن ببره، چون این جزء اون عمل.
خب حالا ببینیم که چی جواب میده. بعضی اینطوری گفتن، عرض می‌کنیم که این حرف درست نیست، چون در وقتی که انسان داره عمل رو انجام میده مسلم پشیمون نیست، داره انجام میده با رغبت، انجام میده واجب، انجام میده با رغبت، قبیح را ترک میکنه با رغبت. پشیمونی اینطور که داریم فرض میکنیم مال بعد از عمله. در این عمل اگه انسان پشیمون میشه که انجام نمیده، وقتی داره انجام میده معلوم میشه پشیمون نیست، بعدن پشیمون میشه. پس استحقاق ثوابی رو که آمده این پشیمونی بعدی باطل نمیکنه. فقط تنها مطلبی که هست اینه که این استحقاق ثواب شاید باقی نمونه، ولی اصل استحقاق ثواب که حاصل شده، عمل با شرایط انجام شده، استحقاق ثواب هم آمده. این استحقاق ثواب ممکنه بعداً باقی بمونه، ممکنه بس با پشیمونی که حاصل میشه زائل بشه. شما ممکنه بگید که پشیمون نشدن شرط بقا استحقاق ثوابه، نمیتونید بگید شرط تکبر این استحقاقه. این استحقاق فرض اینه که حاصل شده با شرایط، عمل با شرایط انجام شده، وقتی با شرایط انجام شده استحقاق ثواب هم آمده. این پشیمانی بعدی اگر مزاحم باشد، مزاحم اصل استحقاق ثواب نیست، بلکه مزاحم اون بقا استحقاق ثواب. پس این شرط اولی که ذکر کرده بودن شرطی بود که ما نپذیرفتیم. شرط دوم اینه که عمل استفاده دنیایی نداشته باشه، در اون صورت استحقاق ثواب اخروی خواهد داشت. اگر فرض کنید که ما روزه گرفتیم و مریض بودیم، با این روزه‌ای که گرفتیم مریضیمون خوب شد، دیگه استحقاق ثواب نداریم، مزدمون رو همین صحت گرفتیم، دیگه استحقاق ثوابی نداریم. اینم بعضی ها شرط کرده، ایشون میفهمده اینم درست نیست. اگر ما کار رو به خاطر خدا انجام داده باشیم، حالا هزار تا فایده نصیب ما بشه، اون مزاحم استحقاق ثواب نمیشه. ما کار رو نه به خاطر صحت، روزه گرفتیم نه به خاطر اینکه صحیح بشیم، بلکه به خاطر اینکه خداوند فرموده بود، خب استحقاق ثواب میاد. در کنارش اگر استفاده ای هم داشته باشه، اون استفاده عاید ما میشه. استفاده دنیایی مزاحم ثواب اخروی نیست. پس توجه کردید که شرط استحقاق ثواب فقط یک چیزه و اون اینه که ما عمل رو قربتاً الی الله انجام بدیم یا قربتاً الی الله اون قبیح رو ترک کنیم. اما این که حالا پشیمان نشویم، این شرط استحقاق ثواب نیست. این که نفع عاجل یا نفع دنیوی نداشته باشیم، این هم شرط استحقاق ثواب نیست. چه پشیمان بشویم چه نشویم، اولا چه نفع دنیوی عاید ما بشود چه نشود، همین اندازه که کار رو قربتاً الی الله انجام دادیم استحقاق ثواب میاد. منتها پشیمانی بعدی ممکنه بقا استحقاق عقاب رو از بین ببره، ولی اصل استحقاق بقا استحقاق ثواب رو از بین ببره، ولی اصل استحقاق ثواب رو از بین نمیبره. و یشتر توفی استحقاق ثواب کون الفعل اول اخلال به شاقن، شرط می شود در استحقاق ثواب که فعل یا اخلال به فعل شاق باشد. وقتی میگیم کون الفعل شاقن، منظورمون از فعل عمل واجب یا مستحبه. وقتی میگیم اخلال بهی، یعنی اخلال به اون فعل شاقه، منظورمون عمل طبیعه. ما باید برای استحقاق ثواب واجب رو یا نه مستحب رو انجام بدیم و برای استحقاق ثواب قبیح رو ترک کنیم، نه واجب رو ترک کنیم یا مستحب رو. ترک واجب و مستحب که استحقاق ثواب نمیاره، ترک قبیح استحقاق ثواب میاره. پس ضمیر بهی برمیگرده به فعل و مراد از خود فعل واجب و مستحبه، مراد از زمینی که به فعل برمیگرده قبیحه. و چنین جایی رو در متول خوندی در علم بدی که این استخدام. استخدام یعنی یک موارد مختلفی داره. یکی از مواردش اینه که زمینی به مرجعی برگردد، از اون مرجع معنای رو اراده کنیم، از زمین راجع به اون مرجع معنای دیگر اراده کنیم. اینجا این کارو کردیم. از فعلی که مرجع است واجب و ندب و اراده کردیم، از ضمیری که به این فعل برمیگرده قبیح و اراده کردیم. این اصطلاحا گفته میشه استخدام. استخدام یکی از محسنات بدیعی است. مثلا فرامون داره، باید در هر موقعی که پیش آمد عرض کنم.
من شهده
من کما شهر فلیسوم ها، من شهده من
کما
شهر فلیسوم ها، من شهده من کما شهر یعنی هلال شهر، فلیسوم ها یعنی خود شهر. این هم میشه سخت. اما البته مثال فارسی هم زیاد داریم.
این نسخه ما داره کونر مکلف، کونر فعل مکلف به حوال اخلاقی به قوی شاب
کن. اون اگه باشه خوبه، به احتیاج به استخدام نداره. کونر فعل مکلف به حوال اخلال بل قوی. خب اگه این باشه این مشکلی نداریم.
نه، در متن مصنف
اگه متن اینطوری باشه دیگه استخدامی نیست. اگر اینطوری که ما داریم باشه استخدام هست. ما داریم یوشتر تفیه استقاقه سواب کنول فعل اول اخلال به شاقه، این اگه باشه استخدامه. اون نسخه شما اگه باشه استخدام نیست. و هر دو نسخه درسته، هر دو درسته، منتها یکی مشتمل بر استخدام یکی نه. لا رفع الندم یعنی شرط نمی شود در استقاقه سواب پشیمان نشدن علا فعلهی، یعنی بر فعل این مکلف، یعنی کاری که انجام داده. حالا کاری که انجام داده اگر در واجب و مستحب باشد انجام است، اگر در قبیح باشد ترک است. بر این کاری که انجام داده پشیمون نشه، یعنی بر اون انجام واجب و مستحب یا بر این ترک قبیح. این رو میفرما جز شرایط نیست. ولا انتفاع نفع الاجر، شرط استحقاق ثواب این نیستش که نفع دنیوی هم وجود نداشته باشد. اضافه الى للوجه اگر اون کار یا اون ترک للوجه انجام شود، یعنی به خاطر وجوب یا مصلحت ملزمه استحباب یا مصلحت غیر ملزمه یا وجه یعنی قصد قربت، اضافه الی للوجه یعنی قصد قربت. البته وجه به معنی قصد قربت نمیگیریم، وجه همون وجوب و استحبابه. من در اون چیزی اضافه میکنم، اگر کاری قربتن الی الله انجام شود، اگر چیزی کاری قربتن الی الله انجام شود استحقاق ثواب هست، چه نفع عاجل داشته باشد چه نه، چه پشیمونی پشت سرش بیاد چه نه. اینو توجه دارید که علما سابقا میگفتن کار رو باید قربت الاله انجام بدیم یا قربت الاله ترک کنیم تا استحقاق ثواب پیش بیاد. نوبت به علامه که رسید، علامه این شک رو بین فقها ایجاد کرد که آیا کار به خاطر وجوبش هم باید، قصد وجوب هم باید بکنیم یا قصد ند. اینو اصطلاحا گفتن قصد وجه. قصد وجه یعنی قصد وجوب و قصد ند. علاوه بر این که من قصد میکنم قربتن الالله رو، قصد امر میکنم، کیفیت امرام باید قصد کنم که آیا این امر امر وجوبیست یا امر استحبابیست. ظاهرا اونطور که من یادم میاد مبتکر این فکر علامه بود و علما رو به شک انداخت. قبلش هیچ کی شک نداشت، میگفتن قربتن الالله انجام بدی تمامه. ایشون گفت خب من قصد امر میکنم، قصد وجه امرم بکنم که واجب است یا مستحب. این شک پیش آمد، نوعا گفتن لازم نیست، ولی خب بعضی هم گرفتار شک شدن گفتن احتیاطا قصد کنید. این چونم خواجم در اینجا میگه اضافه الی للوجه، یعنی این کار للوجه انجام شود، یعنی لوجوبهی او لندبهی انجام شود. البته از خواجم بعید نیست که اینطوری حرف بزنه، چون خواجم میدونی که در فقه شاگرد علامه بود، علامه در کلام شاگرد خواجه بود و خواجه در فقه شاگرد علامه بود، یعنی این دوتا استاد شاگرد بودن هر دو، هر کدوم در رشته خودشون
متداخله.
بله. اقول و یشتره توفیه اینجور که نقل میشه ها، اینجور که نقل میشه حالا واقعیت چطوره نمیدونم، یشتره توفیه استحقاق ثواب که فعل مکلفون بهی که واجب است یا مندوب است شاق باشد، و شرط میشود که اخلال به قبیح هم شاق باشد، زیرا مقتضی استحقاق ثواب مشقته، فإذا انتفت مشقت انتفى المقتضي للاستحقاق. پس استحقاق رو ما مشروط میکنیم به مشقت و بعدم مشروط میکنیم به اون وجهی که عرض کردیم، یعنی قصد قربت یا قصد وجه، دیگه شرط دیگری نداریم. ولا یشترط رفع الندم علی فعل الطاعه، شرط نمیشود که انسان بر فعل طاعت پشیمان نشود. حالا فعل طاعت میخواد انجام واجب باشد، میخواد ترک قبیح باشه، نسبت به هیچ کدوم پشیمان نشه. ایشون میفهمند این شرط ما نداریم، پشیمان هم که بشه استحقاق ثواب هست، منتها استحقاق ثواب شاید باقی نمونه. فإن الطاعة سبب لاستحقاق ثواب وقد وجدت، طاعت سبب استحقاق ثواب بوده و این طاعت یافت شده، سبب یافت شده، پس مسبب اون که استحقاق ثواب یافت میشه.
اینجوری دیگه مالا توجیه که برای ایجاد عمل یه ثواب، برای این که انسان یه تحفظی بکنه برای عمل یه ثواب و یه چیز مجاز داری
نگفتن، نگفتن هر عملی دو ثواب دارد، یکی برای انجامش یکی برای تحفظش.
نگه دارشم یه مشنبتیه،
نگهداری چی؟ نه دیگه، عمل انجام شده که مشقتش چیه؟ کاری انجام دادیم تموم شده،
پس در این مبنی مشقت نداره، اشکال نداشته باشه بعد از عمل انسان اعلام کنه فلان نماز رو من خوندم، آدم اینجور باشه.
اون دلیل خاص داریم که زیاب و صوم و اینها مشکل داره. حالا اگه انسان پشیمون شد، اگر دلیل داشتیم برای این که پشیمونی هم مشکل داره، خب قبول می‌کردیم، ولی این پشیمونی اون استحقاق ثواب از بقایش رو از بین می‌بره، یعنی دیگه ما بعد از استحقاق ثواب نداریم، نه از اول استحقاق ثواب پیدا نکردیم. تازه در سمعه و اینها اشکاله که بعد از عمل سمعه مزاحمه یا نه، حین العمل گفتن مزاحمه، بعضی ها میگن بعد از عمل سمعه اشکال نداره، ریا اشکال نداره، چون بعد از عمل عمل ثواب پیدا شده، تموم شده، استحقاق ثوابش آمده. خیلی از فقها اینطور میگن،
اگر نه این که بعد از عمل با همون قصد قربت رو میگن خودش اثرش و مصلحتش واقع شده دیگه، در صورت ترکم اون مصلحتش رفع شده از ما. بعد این که موجودیت رو ثبوت پیدا کرد، چطور فقط به واسطه پشیمانی ما تمام این عملی که موجود شده و اثرش عملا ثابت شده از بین میره؟
عمل از بین نمیره، استحقاق ثواب از بین میره،
اثرش بالاخره، اثرش که از تکامل وقتی استحقاق از بین بره، اون تکامل استفاده واسه این عمل صورت بگیره صورت نمیگیره.
بله
این معنا رو میدیم.
بله
چطور یه اثری موجود شد، ما تکامل پیدا کردیم، بعد از بین رفت به واسطه صرف نیت که جزء عمله.
ببینید تکامل، تکامل نفسه، تکامل بدن که نیست، با عملی که ما انجام میدیم نفسمون کامل میشه. وقتی پشیمون میشیم یعنی نفسمون سقوط میکنه و افت میکنه که نسبت به خیرات پشیمون میشه. چه نفسیست به کمال، چه نفس به کمال رسیده اید پشیمون از انجام خیرات میشه؟ ولی میشه به کمال نرسیده،
عقابش به بدن هم سرایت میکنه،
عقاب کار نداریم، ثواب موجود هست
یا محرومیتش از پاداش از بدن هم سلب میشه دیگه، اون جزایی که باید داده میشه به ازای عمل به بدن هم داده میشه.
به بدن اگه هم داده میشه مال نفس بود، لذت مال نفسه، علم مال نفسه، از طریق بدن وارد میشه. ببینید حالا بدن میخواد دخالت کنه میخواد نکنه و اون کار ندارن، چه تکاملی برای نفس پیدا شد که نفس بعد از این کمال پشیمون شد؟ اگه نفس کامل باشه که پشیمون نمیشه، این نفسی که پشیمون شده معلوم شده به کمال نرسیده، پس اون عبادت درش اثر کمالی نگذاشته، اگه اثر کمالی میذاشت این بعدا پشیمون نمیشه.
یا باید بفهمید که این پشیمانی کاشف از اینه که از اول هم قصد قربتی نبود.
نه اینو نمیتونیم بگیم که قصد قربت بوده، فرض ما بر اینه که قصد قربت بوده، پشیمونی نشون میده که اثر این عبادت زائل شده، اثر زائل شده و کاری انجام نداده و از این به بعد هم نمیتونه انجام بده. این البته در صورتی که بگیم پشیمونی بقای سقاقاب رو از بین میبره، اینو نمیتونیم یقین داشته باشیم. من هر دفعه گفتم شاید اینطور کاری بتونه بکنه، شاید هم واقعا نتونه این کارو بکنه. استقاق ثواب آمده، پشیمونی بعد کاری انجام نمیده. پشیمونی دلالت میکند بر این که این انسان خوبی نیست، دلالت نمیکند بر این که کارشان خوب نیست. کار خوبی کرده، استقاق ثواب آمده، شاید پشیمونی ثابت نشه. میخوام عرض کنم این شاید استقاق ثواب ثابت نشه. میخوام عرض کنم این پشیمونی اصل استقاق ثواب از بین نمیبره. اگر بتواند از بین ببرد، بقا رو از بین میبرد. اگر بتواند، شاید هم بقا رو از بین نبرد. بله، فعین نتاعت سببون لاستقاق ثواب وقد وجدت. طاعت منشه استقاق ثواب بوده و این طاعت یافت شده منفکتن انهو، یعنی منفکتن عن الندم، منفک از پشیمونی یافت شده و کار خودشو کرده و اثر خودش گذاشته. طاعت یافت شده، اثر خودشو گذاشته، استقاق ثواب آمده. چرا در حال عمل شخص منفک از ندم بوده یا طاعت منفک از ندم بوده؟ لأن المکلف فی حال الفعل یستحیل ان یکون نادما علیه، محاله که نادم باشه. اگر نادم باشه که عمل نمی کنه. پس معلوم میشه در وقت عمل خالی از پشیمانی بوده، بنابراین عمل که طاعت بوده تأثیر خودشو گذاشته و استقاق ثواب رو آورده. پشیمانی دیگه نمیتونه اون تأثیر قبلی رو باطل کنه، مگر ادامه ی تأثیر رو باطل کنه. نعم نفی و ندمه شرطون فی بقای استقاق ثواب، پشیمان نشدن شرط این است که استقاق ثواب ادامه پیدا کنه. اینم تازه معلوم نیست. البته دیگه حد اکثر چیزی که میتونیم بگیم اینه. نمیتونیم بگیم پشیمانی اصل ثواب رو از بین برد، میتونیم حد اکثر بگیم بقای ثواب از بین برد. البته اینم روشن نیست که بقای ثواب از بین بره، اینم هنوز احتماله که شخصی، البته هر چیادم وقتی پشیمون میشه معلوم شده آدم بدیه که پشیمون شده، یا بد هست یا الان بد شده، اما عملش عمل بدی نیست، اثر خودشان کرده. البته به نظر میرسه که شخصی که پشیمون میشه مثل اینی که از اطاعت خدا پشیمون شده، اون وقت ثواب تقریبا باید قطع بشه، چون پشیمون نشده از اون عمل خیر، پشیمون شده از این که اطاعت خدا کرده و این مشکل داره. شاید علامه هم که میگه بقای استحقاق ثواب رو از بین میبره و نمیذاره استحقاق ثواب باقی مونه به همین مناسبت باشه، بلا عمل خیر با پشیمونی که از خیر بودن در نمیاد. اما وقتی انسان پشیمون میشه مثل اینه که پشیمون میشه از اطاعت کردن خدا.
اگه همزمانی عمل خیر دیگر رو هم انجام بده، این هم دوباره کاشف خیلی که هنوز در اطاعت خدا باقیه.
نه، نسبت به اون اطاعتی که کرده پشیمون شده، ولی یه اطاعت دیگه بکنه ولی معلومه شنه دو اطاعت خدا
نمیتونی خارج شدن
داره. نسبت به اون اطاعت خاص خارج شد، ولی بله نسبت به اصل اطاعت خارج نشد. پس شرط اولی رو که بعضی ها گفتن که گفتن پشیمون نشه، اینو قبول نداریم. و کذالا یشترتو فی ثواب، یعنی در استقاق ثواب، عدم و نفع العاجل، نبود نفع دنیاوی هم لازم نیست. اذا اوقعه المکلف، اگر مکلف اون عمل رو لوجه الوجوب او للوجوب یا لوجه الندب او للندب انجام بده. توجه کردید اینو قبلا توضیح دادیم که عمل واجب رو دو جور میشه انجام داد، یکی لوجوبهی یکی لوجه وجوبهی. وجه وجوب رو گفتیم به معنای سبب الوجوبه، چون وجه در اینجا معنی سببه و سبب الوجوب همون مصلحت ملزم است. پس کار رو انجام میدیم یا لوجوبهی یا لسبب وجوبهی، یعنی اون چه که باعث وجوب شده، که باعث وجوب همون مصلحت ملزم است. اول لوجه ندب و اول ندب، کار رو انجام میدیم، کار مستحب رو انجام میدیم، لندبهی یعنی چون امر دارد، امر ندوی دارد، یا لوجه ندوی یعنی به خاطر سبب اون امر ندوی که سبب امر ندوی مصلحت غیر ملزم است. کار رو بالاخره یا به خاطر امر انجام بدیم یا به خاطر اون مصلحتی که منشأ امر شده. ملاکه امر است.
خودت
خواهم
این شاه
بودن
عمل لازم
نیست مقید بکنید
اینکه
مشقت نامیه داشته باشه. چرا؟ چون بعضی هم پر میکشن برای عبادت. بله مشقت نه، بعضی علاقه به عبادت دارن، نفس عمل مشقته، نفس عمل مشقته، ولو اشتیاق هم داشته باشیم آدم به کاری کاری به کارهای سخت هم علاقه داره. ما چون میگیم این عبادت مشقت داشته باشه یا اون ترک قبیل مشقت داشته باشه، نمیخوام بگیم یعنی بی اشتیاق انجام بشه، ممکنه شخص با اشتیاق انجام بده خیلی خوشحال باشه، اما بالاخره نفس عمل مشقته، چون بدن ما طالب مثلا سکونه. حالا بلندشین نماز بخونیم بالاخره برای بدن مشقته، ولو برای نفس باعث رحمت است، باعث خوشحالی، ولی برای بدن مشقته. یا روزه بگیریم، خب روزه بگیریم نفسمون شاداب میشه اما بدنمون آزاده میشه، پس نفس عمل مشقته. اونی که شما میفرمایید بعضیا شاعرن به عبادت و خیلی هم دوست دارن عبادت و با اشتیاق به سمت عبادت میرن، این یه عمل مربوط به نفسشونه چون نفس کامل شده، ولی بدن در هر صورت مشقت داره، نفس عمل هم مشقته، ولو اینکه ما اون عمل رو اشتیاق انجام بدیم. و همین شرط عمل است، شرط استقامت و ثواب است که ذاتاً این عمل مشقت باشد، حالا چه من اینو با اشتیاق انجام بدم چه با سختی. بله در ماه رمضان میگن که خواب مؤمن عبادته. خواب مگه شاقه؟ عبادت
مورده.
عبادت ماشه موردی که اون یه مثال خاصه دیگه هم مثالش یه بعضی مستحبات هم همینطوره که خیلی فرق نمی کنه، بالاخره کاری داره انجام میشه. حالا همین خواب بله خواب مؤمن چون شاق نیست باید استقامت ثواب نداشته باشه. اینجا دلیل داریم، دلیل داریم، تکلیف الان مورد بحث ما، دقت کنید بحث ما در تکلیفه، تکلیفی که انجام بله بله تکلیفی که ما داریم الان در بارش بحث میکنیم، و الا اون خواب مؤمن که من مثال زدم، شما فرمودید که استقامت ثواب در مقابل کاری که شاق نباشه، من مثال زدم به خواب، خواب مؤمن عبادته و شاق هم نیست، اما بحث ما در تکالیفه، خواب که چیز تکالیف نیست. ما میخوام بگیم تکلیفی که استحقاق ثواب میآورد باید شاق باشه و تمام تکالیف شاق هست. اصلا تکلیف شاقه، اصلا خود ماده تکلیف از کلفت گرفته شده و کلفت برای مشقته.
از قید
توضیحی؟ قید توضیحی بله.
میشین داری ببینیم که این شریعت حضرت خاتم چه شریعت کامل هست، مطابق فطرت هم باید باشه دیگه، یعنی
اگر این نکاح که جزء تکلیفهای شاق نیست، که شاق نیست نکاح، در حالی که استحقاق هم داره و امر به اون شده.
بله
میزه که خیلی شاق
نه من که لبادمش نمیدونم نفرقه بایین حفال خودش خیلی هم شاق نیست، کلفتی نیست.
بله چون مبتلا هستید و میگید شاق نیست، من نمیتونم جواب بدم. اگر مبتلا نبودید گفتم صبر کنید.
اگر مقدمات رو بپذیریم که شریعت مطابق فطرت انسانی هست و برای کمالش لازم هست، اون وقت عمل غیر این شریعت تکالیف میشه شاق، یعنی زندگی کردن و عمل کردن در غیر تکالیف میشه شاق. دقیقا برعکس کم تکلیف هم که شما از این ماده فرمودید، فرد سازمان سوادی و بعضی از اساتید میفرمان تشویق، یعنی اینطوری نگید،
تشریف نگیم تشریف بگیم
مشرف شدنه،
بالاخره خودشون تشریف گفتن،
این شاک بودن نخوابیده
در اصلا خود مسئولین تشریف گفتن یا علمای سابق تشریف گفتن. ما یعنی بگیم تشریف رو میپذیریم و خوشحالیم از این تشریف، عیبی نداره، ولی بالاخره تشریف رو دیگه
اگر بهترین عملی ما میتونیم در هر لحظه انجام بدیم، عمل غیر اون مشقت داره، یعنی باطنن مشقت عمل کردن به غیر تکلیفه، چون ظاهرش اکلا بیاره برای ما سختی بیاره، ولی اگر بهترین عمل در هر زمان عمل غیر تکالیف هست، غیر اون باید مشقت داشته باشه باطنن.
بالاخره این عمل عمل خوبم که هست مشقت توش هست، تمام وظایفی که ما داریم مشقت هست،
پس دیگه زندگی بدون مشقت ممکن نیست؟
نیست، نخیر. زندگی زندگی بدون مشقت مال آخرت، مال بهشت.
خود قرآن هم
تکلیف می‌فرماید. حالا اون به احترام اسمش رو تشریف بذاریم اشکالی نداره، ولی بالاخره تشریف تشریفه،
یه حیث دیگری تکلیل از این جنس که ما داخل در خطاب یا ایها الذین آمنوا تشریف مشرف شدیم به دائره مؤمنین،
از این جهت
تشریف من مشرف شدم، حالا خطاب یا ایها الذین آمنوا من رو میگیره، این تشریف از این حیث تشریفه، بله با کلفت هم جمع میشه،
بله تشریف با کلفت جمع میشه، با تشریف جمع میشه. هم مثلا تو سادسه فی صفات ثوابه و العقاب، حالا که ثابت شد که در مقابل امتثال تکالیف ما استحقاق ثواب داریم، بحث میکنیم که صفات ثواب یا صفات عقاب چگونه است. اولا گفته میشود که ثواب باید همراه با تعظیم باشد، عقاب همراه با اهانت باشد، این یک صفت. ثانیاً گفته میشه که ثواب باید دائم باشد، عقاب هم باید دائم باشد، این دوام هم صفته. ثالثاً گفته میشه که ثواب باید خالص از مشقت باشد، عقاب باید خالص از رحمت، خالص از راحتی باشد، این همه صفت هست. این صفات در اینجا میخواد بحث بشه. اولین صفتی که ما برای ثواب و عقاب ذکر میکنیم اینه که ثواب همراه تعظیمه و عقاب همراه اهانته. دلیلمونم بر مسئله اینه که کسی که فعل شاقی رو انجام داد استحقاق تعظیم پیدا میکنه، بالاخره انسانیست که نفسش او را به کار شاق وادار کرده و معلوم میشه این نفس نفسیست که مرتفع و نفس منخفضی نیست، به همین جهت مستحق تعظیمه، چون اگر موجودی بزرگ باشد استحقاق تعظیم دارد، عظمت موجود استحقاق تعظیم می‌یابد. خب اگر نفسی کار شاقی رو به خاطر خیر بودنش انجام داد و انتخاب خوبی کرد، معلوم میشه نفس عظیمیه، اگر نفس عظیم بود مستحق تعظیم. اگر نفسی به سمت قبیح تمایل داشت، معلوم میشه نفس پستیه و نفس پست مستحق اهانت. بنابراین وقتی خدا تفضلن در مقابل خیر ثواب عوض میدهد، این عوض رو با تعظیم در اختیار اون شخصی که فاعل خیره قرار میده، و همچنین وقتی میخواد عقاب کنه در مقابل معصیتی که انجام شده، این عقاب رو با اهانت همراه میکنه، که داریم اگر از مالک اینها تقاضا بکنن، تقاضای مثلا نجات بکنن، با توهین بهشون حرف میزنه و جواب میده، در اینی که عذاب هم انجام میگیره، با اینکه داره عذاب میشه اهانت هم میشنوه، پس عقاب همراه با اهانت و ثواب همراه با تعظیمه. در گذشته ما خوندیم که اگر کسی در دنیا مبتلا به مشکلاتی بشه، مریض بشه، کسی از او بمیره، مالی از دستش بره، خداوند به او عوض عطا میکنه، در مقابل این مشکلات به او عوض میده و عوض هم بیش از اون مشکلی است که او تحمل کرده، لذا او راضی میشود به اون مشکلی که در دنیا داشته، چون بیش از اون مشکل خدا بهش عوض میده. ولی گفتیم عوض لازم نیست همراه با تعظیم باشه، ولی ثواب باید همراه با تعظیم باشه. چرا؟ چون ثواب نوعی اطاعت توش هست و اطاعت کاشف از عظمت اون نفسی است که داره اطاعت میکنه و عظمت مقتضی تعظیم، استحقاق تعظیم داره. در مقابل اون کسی که عقاب کار قبیح انجام میده، نفسش چنان پسته که به این کار قبیح تن داده و چنین نفسی مستحق اهانت. و یجب با اقتران و ثوابه به تعظیم و العقابه به الاهانه، ثواب رو باید با تعظیم مقرون کرد و عقاب رو با اهانت. للعلم ضروری به استحقاق هما مع فعل موجب هما، زیرا ما به طور بدیهی عالمیم به این که شخص مطیع استحقاق تعظیم دارد و شخص عاصی استحقاق اهانت دارد. عالمیم ضرورتاً به این که این تعظیم و اهانت مورد استحقاق است، در صورتی که موجب این دو تا انجام شود. موجب یعنی عامل، اگر عامل تعظیم که اون اطاعت است انجام شود و عامل اهانت که اون عصیان است انجام شود، علم ضروری داریم که بعد از انجام این عامل و بعد از پیدایش این عامل، اون ثواب، اون تعظیم و اهانت پدید میان. چون هر وقت سبب حاصل شد، مسبب هم حاصل میشه. سبب در اینجا سبب تعظیم اهانت اطاعت، سبب اهانت عصیانه. بالاخره عبد این سبب رو ایجاد کرده. وقتی سبب ایجاد میشه، ما یقین پیدا میکنیم که مسبب هم مورد استحقاق واقع میشه. پس این شخص مستحق تعظیمه، اون شخص مستحق اهانته. وقتی عوض رو، یعنی اون هدیه رو خداوند در اختیار قرار میده، همراه با تعظیم قرار میده. وقتی عوض این کار خطا رو هم به شخص وارد میکنه، همراه با اهانت وارد میکنه. عقول و ذهبت المتزله به این که ثواب نفعیست از این که مستحقم هست. مستحق نه مستحق، اون شخصی که اطاعت کرده مستحقه، این ثوابی که در اثر اطاعت حاصل شده مستحقه. اما این نفع از این تنها نیست، بلکه یقارنه تعظیم. ثواب عبارت هست از نفع عظیمی که همراه تعظیم باشه. این که بهش میگیم نفع عظیم، چون مساوی با عمل نیست، بلکه خیلی بیش از عمله. ولی عقاب ضرر عظیم مستحق یقارنه الاهانه. عقاب هم ضرر بزرگی است که مستحقه، یعنی مورد استحقاقه. عقاب رو خدا همینطوری بر کسی وارد نمی کنه، ثواب رو همینطوری به کسی نمیده. استحقاقی هست که خدا در مقابل اون استحقاق ثواب میده. و یقارنه الاهانه، پس ثواب دو تا قید داره، دو تا وصف داره، یکی مستحق بودن، یکی همراه تعظیم بودن. عقاب هم دو تا وصف داره، یکی مستحق بودن، یکی همراه اهانت بودن. خب
تعظیم
این آقا رو اکرام بکنیم، مثلا سلام علیکم تبتون فتخلوها خالدی، این خود سلام علیکم تعظیم دیگه.
عظیم چیه؟ نفع عظیم،
نفع عظیم اونیست که ما لا اینون رعت و لا ازنون سمعت و لا خطر علا.
اون به صورت خودی الان این نماز خونیم چه میدونیم ثوابش شود؟ حالا اون ثوابش عظیمه یا قلیله؟ هر چی دادن هم اون خدا رو داری کرد.
میدونیم که خدا عظیم میده به ما، گفتن بله عظیم میده.
به این چرا گذاشته؟ که حتما باید ثواب نفع از این باشه. نفع
تو میدونیم که ثواب اینه دیگه، حتما همینه.
از این قبوله، اما از این که از این بکنیم این شخص رو مکلف رو
بله.
این اعطاء ثواب بده نباید با اهانت باشه، اما اینکه از این باشه این نفعش
نباید با اهانت باشه و نبایدم خالی باشه، با تعظیم همراهه. سه جوره، یکی این که ثواب بدیم با تعظیم، یکی ثواب با اهانت، یکی ثواب بدون تعظیم و بدون اهانت. با اهانتش و خالی از اهانت و تعظیمش رو قبول نداری، فقط همراه با تعظیم باید باشه.
تعظیم قبول هم
چرا که شخص استحقاق پیدا کرده
تعظیم.
اما عظیم یعنی در خود ثواب شرط میشه عظیمت.
هر چی دادن همون مزد این نماز مزد این.
در عوض هم ما شرط کردیم، در عوض هم شرط کردیم که بیش از مقدار ضرری باشه که بر ما وارد شده. اگه در عوض شرط کردیم در ثواب به طریق الله می‌بینید ثواب چی میده؟
خدا
میده. ثواب رو ماها که نمیدیم که برابر بدیم، ثواب خدا میده و در اعطای خدا همیشه عظمت هست. چون ثواب از جانب خدا شرط میشه که عظیم باشه و خود خدا هم اینطور بیان کرده که ما در مقابل کار شما این چیزا رو میدیم، یه سبحان الله یه قصر بهشتی. این کمه؟
این مساویه.
مساویه؟
بله. این خدا قرار داده برای یه سبحان الله یه کاه، اما حالا این کاه
خب مساویه. بله حالا بعد از قرار دادن مساویه، ولی فی نفسه ما عظیمه، فی نفسه عظیمه، منتها خدا این عظیمو در مقابل این کار کوچیک قرار داده. بعد از این که قرار داده مساویش کرده، خدا مساویش کرده، ولی از اول که مساوی نبوده. فرض کنید یه نماز خوندن یا یه لال حلال گفتن چقدر زحمت داره که در مقابلش اگه بخوان به من موز بدن. خود ما وقتی که توجه به ثواب خدایی نداشتیم، وقتی یه لال حلال میگفتیم چقدر توقع داشتیم، این مساوی هم به ما میدادن قانع بودیم. حالا که میبینیم خدا ثواب عظیم قرار داده، خب وقتی که لا اله الا الله میگیم طمع زیاد میکنه.
ما ملاکم
میاد نه برای تنزش آیات برابر میدیم، اون ممکنه ما شاهد این مطلب باشه، آیات میگیم ما ده برابر میدیم، پس همیشه برابری داشته، بعد میگه ده شان میفهم آیاتی هست که ده برابر میدیم، اون میتونه معید این نظریه باشه.
بله حالا برابر خدا گرفته و بیشتر هم میگه. چی فرمودی شما؟
چون ملاک برای تشکیف اندازه نداریم که دقیقا چه چیزی چه مقداری از ثواب مقابل این عمل هست، چون باطن همین عمل رو هم ما نمیدیم. از یه طرف هم گفتم همین اعمال هست که اون طرف رو میسازه، وجه عظمت رو با چه معیار تشکیف میدیم؟ ولی ملاک باشه که قابل فهم باشه.
ببینید ما اصلا شرط میکنیم در ثواب این رو، بعد که باید عظیم باشه، ثواب باید منفعت عظیم باشه، چون منفعت حقیر عرض کردم با ثوابی که از ناحیه خدا میاد اصلا سازگار نیست. ثواب اگر ثواب بشری بود، یعنی بشری جزا میداد، خب ما خیلی توقع نداشتیم، ولی وقتی خدا داره جزا میده و خودش هم میگه به قول شما که هر عملی رو ده برابر من پاداش میدم، خب معلومه که عظیمه. این شرطی که ما میکنیم نه اینکه حالا صدق ثواب مشروط باشد به عظمت، بلکه صدق ثوابی که از خدا میاد مشروط به عظمت، اونم به خاطر جود کرمی که داره. وحدت یو علا وجوب اقتران تعظیم به ثواب و اقتران اهانت به العقاب، اصطلاح کردن برای این که واجب است که ثواب همراه با تعظیم باشد و عقاب همراه با اهانت باشد، اصطلاح کردن به همونی که مصنف گفته، معنا نعلم و به ضروره که فاعل فعل شاق مکلفون به فإنه یستحق التعظیم و المکر، و کذلک من فعل القوی فإنه یستحق الاهانه و الاستخفاف، رو که علم ضروری داریم، علم بدیهی داریم، اصطلاحشون به علم ضروری، یعنی می فهمیم می یابیم که اگر کسی اطاعت کرد مستحق تعظیمه، اگر کسی معصیت کرد مستحق اهانته. علاوه بر ثوابی که داده، علاوه بر پاداشی که داده می شود یا هدیه‌ای که داده میشه یا عقابی که میشه، این اهانت و تعظیم که مورد استحقاق بهش داده میشه، چون استحقاق حاصل است واجب است که تعظیم بشود یا واجب است که اهانت بشه. اگر استحقاقی نبود وجوبی نبود. این اولین صفت بود برای ثواب و عقاب که مستحق بودن اولا و مقارنه با تعظیم و اهانت بودن ثانیاً هست. انشاءالله در جلسات بعد یا جلسه بعد بقیه اوصاف ثواب و عقاب رو میخونیم. الحمدلله رب العالمین.